برای پنج میشنوید گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کنسولگری هند در هرات از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. گزارش مستقیم این رویداد را در تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی از هرات خواهیم داشت. بانک های چین انتقال پول از اکثریت بانک های افغانستان را متوقف ساخته است. این که چرا، تفصیلش لحظات بعد میشنوید. مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات دیروز آغاز شد. تیم فوتبال افغانستان که ضمن مسابقات چلنج کپ آسیا در بازی شب گذشته تیم ترکمنستان را 3-1 شکست داد، فردا شب به مساف تیم لاوس می رود. علی اصغر لالی مشاور تکنیکی تیم ملی افغانستان درباره این مسابقات با رادیو آزادی چنین گفت:
ما در بازی ترکمنستان واقعا خوب بازی کردیم و بسیار با تمرکز فکری خوب بازی کردیم. چون
مصاحبه مکمل با آقای لالی را در برنامه داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم جمشید حبیبزاده با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع حلقه امروز پروگرام را مورد بحث قرار میدهد. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که قنسولگری هند در این شهر از سوی 3 نفر مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. مقامات امنیتی افغان تا تهیه این خبر گفته بودند که 2 تن از مهاجمان کشته شده اند و 3 هنوز مقاومت می‌کند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
من سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان رادیو. طوری که قبلا هم یادآوری کردیم، همچنان مهاجمین مسلح ناشناس که در یک از ساختمان‌های متصل به کنسولگری کشور هندوستان در ولایت هرات وارد شدن، همچنان با نیروهای امنیتی افغان مقاومت میکنند. درکی در آغاز این حادثه عبدالروف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت هرات تعداد این افراد یعنی مهاجمین را 3 تن اعلام کرد، اما در صحبت هایی که چند دقیقه قبل با آقای احمدی داشتم، آقای احمدی هم میگه که احتمال بر این میره که تعداد مهاجمین بالاتر از اون چیزی باشه که قبلا اعلام کرد. آقای احمدی میگه این احتمال وجود داره که تعداد از اینا حدود 5 تا 6 نفر باشن، چرا که اینا همچنان مقاومت میکنن. نیروهای امنیتی تلاش بر این دارن تا از شیوه های بهتر به این افراد صدمه بزنن که این شیوه ها بتوانه جلوگیری بکنه از کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان افغان. چون کنسولگری هندوستان چیزی که قبلا ما مطرح کردم در یک منطقه مسکونی در مرکز شهر هرات واقع شده. مقامات امنیتی میگم اگر ما حملات خود شدت بخشیم این مسئله در نظر نگیریم، این احتمال زیاد میره که آسیبای فراوانی به افراد غیر نظامی وارد بکنه.
و همچنان صابر صاحب، ببخشید، از تلفات ملکی خبر دارن یا نه؟ و شما گفتین که مهاجمان در یک تعمیر نزدیک به قنسولگری جا گرفتند. این تعمیر چقدر دور است از قنسولگری؟ در به دیوار است یا نه چندین صد متر دور است؟ اگر کمک برمونید معلومات مفصل
متصل با تعمیر متصل با کنسولگری هندوستانه، یک از تعمیرهایی که در کلو از او قرار داره، در کنسولگری قرار داره. اما آنکه که بحث آمار تلفات یا کشته ها و یا زخمی شده ها یاد سمت همیشه، هیچ یک از مقامات امنیتی به این ارتباط پاسخ نمیگن و خبرنگاران انتظار نداشتن به ختم این رویداد، چرا که تاکنون هیچ یک از اینا نتوانستن در محل واقعی حادثه حضور پیدا کنن، بخاطر که این جریان هنوز ادامه داره. اما از شفاخانه اطلاع میرسه، به ما اطلاع رسیده که چیزی که آقای شرده مسئول مطبوعاتی شفاخانه میگه تنها تاکنون یک از سربازای نیروهای امنیتی که مربوط به نظم واکنش سری میشه او با زخمی شده و دکترای موظف تلاش میکنن به مداوا برسن.
تا تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که از وقوع حمله بر قنسولگری هند در این شهر گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9 و 14 دقیقه صبح وقت افغانستان. بانک های چین انتقال پول را از بسیاری بانک های افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. در افغانستان بانک میگوید این اقدام برای واردات کالاهای چینایی به افغانستان یک صدمه بزرگی بوده و تجارت افغان ها را خیلی با مشکلات روبرو ساخته است. اینکه چرا بانک های چین دست به چنین اقدام زده اند، تفصیلش از جابد نعیمی میشنوید.
چین با عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های کالاهای تجارتی محدودیت هایی را روی انتقال پول از افغانستان وضع کرده است. بانک های چین بروز پنجشنبه گفتند با بخش اعظم از بانک های افغانستان داد و ستد پولی را متوقف ساختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام چین برای تاجران افغان که بیشترین کالاها را برای افغانستان از آن کشور وارد می کنند، مشکلات زیادی را به بار آورده و آنها حالا به سادگی نمی توانند پول خود را برای وارد کردن اموال مختلف به چین انتقال دهند. نورالله دلاوری، رئیس ده افغانستان بانک، به خبرگزاری رویترز گفته که چین یکی از کشورهای مهم است و پیش از این انتقال پول از طریق بانک‌های افغانستان به آنجا ممکن بود، اما حالا به بانک‌های چین دستور داده شده تا داد و ستد با بانک‌های افغانستان را متوقف سازند. آقای دلاوری گفته که این اقدام چین به صورت فوری روی تجارت افغان‌ها تاثیر گذاشته است. افغانستان با وجود فشارهای حامیان بین‌المللی‌اش به تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم موفق نشده است. تصویب این قانون برای نظام مالی افغانستان که باید مطابق معیارهای بین المللی باشد خیلی اهمیت دارد. اما تأخیر در تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم توجه بانک‌های کشورهای مختلف را از تجارت با بانک‌های افغانستان منحرف ساخته است. رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید حرکت چین جز از اقدام است که مشکلات را برای داد و ستد پولی افغانستان با جهان افزایش می‌دهد. آقای دلاوری همچنان می‌افزاید بعض بانک‌های افغانستان به صورت مستقیم نمی‌توانند پول را به ایالات متحده آمریکا، اروپا و جرمنی و ترکیه انتقال دهند و بعض بانک‌ها از این گونه معامله‌های پولی ممنوع شدند. حتی حالا انتقال پول و واردات مالهای چینایی برای افغانها مشکل ساز شده است. خبرگزاری رویترز نوشته که حکومت افغانستان نتوانست تا قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم را به وقت تصویب کند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، شاید افغانستان در ماه جون در فهرست سیاه IMF یا صندوق بین المللی پول شامل شود. IMF یک اداره بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی در اکثر کشورهای جهان معیارهایی را تعیین کرده است. بانک های افغانستان از آغاز امسال که صندوق بین المللی پول از شامل ساختن آنها در فهرست سیاه خبر داد، مشکلات را احساس می کنند. نورالله دلاوری می گوید ایجاد موانعی برای انتقال پول به خارج از کشور، علاوه بر تاجران، برای افغان هایی که در بیرون از افغانستان مشغول فراگیری درس هستند هم مشکلات را به بار می آورد. خبرگزاری رویترز می نویسد حکومت چین و مسئولین بانک های این کشور تا هنوز در مورد پابندی ها روی انتقال پول از افغانستان ابراز نظر نکردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آزادی هفتوار از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد و نشرات رادیو آشنا را می توانید بعد از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. کمپاین های انتخاباتی کاندیدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دیروز پنجشنبه رسما آغاز شد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند کاندیدان این دور می توانند تا 21 ماه جوزا در نقاط مختلف کشور برای خود مبارزه کنند. جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
با آغاز کمپاین های انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات از دو کاندید این دور انتخابات خواسته است که به خاطر تأمین شفافیت انتخابات اصول وضع شده برای انجام کمپاین ها را مراعات کنند. مصرف پول معین در کمپاین ها و گزارش دهی پیرامون آن به کمیسیون انتخابات و رسانیدن برنامه های کاندیدان به تمامی مردم از اصول اساسی انجام کمپاین های انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات خوانده شده است. بر اساس تقسیم اوقات کاری کمیسیون مستقل انتخابات، کمپاین های انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز پنجشنبه رسما آغاز شد و 48 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات پایان می یابد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آزادی در مورد چنین گفته است:
با اساس تقسیم کمیسیون مستقل انتخابات، هر دو کاندید میتونند که سر از امروز برنامه های خود، خط ماش خود برای مردم افغانستان برسانند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این دو کاندید میتوانند همانند دور اول انتخابات در جریان کمپاین های انتخاباتیشان 10 میلیون افغانی را مصرف کنند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 8 کاندید با هم رقابت کردند که از میانشان هیچ یک نتوانست 51% آرا را کسب کند. به این ترتیب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی که بیشترین آرا را در دور اول انتخابات به دست آورده بودند برگزار می شود. مسئولان دفاتر انتخاباتی این دو کاندید گفتند که برای انجام کمپاین های انتخاباتی آمادگی کامل دارند و وعده سپردند که اصول و شرایط وضع شده از سوی کمیسیون انتخابات را برای انجام کمپاین ها مراعات می کنند. محمد الله حیدری، معاون دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این بار بدون چاپ و نصب پوسترها خط و مش و برنامه های خود را با مردم شریک می سازند.
ما پوستر این دفعه تصمیم نداریم که چاپ بکنیم، صرفا ما بنرهایی که است در ولایات و ولسوالی ها و سایر جاها در نظر داریم که ارسال بکنیم و بیشتر متمرکز میکنیم روی حضور مستقیم در ولسوالی ها و در دیهات و در سایر شهرهای افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات از دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواسته است که این بار به خاطر تامین شفافیت هر کدام 25 هزار ناظر را در محلات رای دهی موظف کنند.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا.
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخوایم که با ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخوایم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی.
وزیر داخله افغانستان میگوید نیروهای افغان به زودترین فرصت ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را از قید مخالفان مسلح آزاد خواهد ساخت. محمد عمر داوودزی روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت نیروهای اضافی به این ولسوالی رسیدند. در این حال قماندان امنیت بدخشان میگوید 27 پلیس در ولسوالی یمگان به میانجیگری متنفذین و بزرگان قومی با طالبان پیوستند. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
مقامات امنیتی افغان میگویند عملیات نظامی به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این ولسوالی با احتیاط به پیش میبرند. محمد عمر داوودزی وزیر داخله روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که ولسوالی یمگان هنوز هم در قید طالبان قرار دارد، اما نیروهای افغان به زودی آن را دوباره تصرف خواهند کرد.
نیروهای کمکی به محل اعزام شده، دیروز شام مکمل شد. اونا آل روی پلانای خود کار میکنن که یمگان پس از سلطه طالبان آزاد کنن. البته اونا از احتیاط کار میگیرن که به مردم ملکی ضرر نرسه. ما یقین داریم که یک چند ساعت شاید بشنویم که یمگان پس آزاد شد.
طالبان مسلح روز سه‌شنبه بر ولسوالی یمگان ولایت بدخشان حمله کردند و پس از درگیری با نیروهای افغان این ولسوالی را تصرف کردند. مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که در ولایت بدخشان علاوه بر طالبان افغان، جنگجویان ازبک، عرب و تاجیکستانی نیز فعالیت دارند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، گفته است که در این حادثه 8 پلیس کشته شدند. در همین حال ولسوالی یمگان تایید میکند که 3 خانم نیز در این ولسوالی در جریان حملات کشته شدند. طالبان با پخش خبرنامه گفتند که 27 تن از پلیس را در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان اسیر گرفتند. اما فضل‌الدین الدین ایار قمندان امنیه ولایت بدخشان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد پلیس به میانجیگری متنفذین و بزرگان قوم با طالبان پیوستند.
همین 27 نفری که توسط میانجیگری طالبان با دوشه فیدا و محل یا بینام طالبان با طالبان پیوست شدن دیگه ما پلانای ما آماده است. اوضاع جوی خراب است. با پذگیری ما پلان داریم که خدا بخواد دوباره ما رسوله تشکیل کنیم.
طالبان مسلط در برخی ولسوالی‌های ولایت بدخشان فعالیت وسیع دارند. چند ماه قبل مخالفان مسلح ولسوالی کران و منجان این ولایت را نیز تصرف کرده بودند که پس از یک عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغان آن ولسوالی را دوباره از تصرف مخالفان خارج کردند.
رادیو آزادی.
تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات چلنج کپ آسیا دیشب تیم ترکمنستان را 3-1 شکست داد. در این مسابقه دو ورزشکار تیم ترکمنستان به شمول دروازه‌بان این تیم به خاطر خطاهایشان کارت سرخ گرفتند. اسلام امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان نخستین گل را در دقیقه 45 به ثمر رسانید. او با این گل برای ترکمنستان پیام داد که تیم ملی افغانستان دیگر آن تیم 11 سال پیش نیست که 11 در برابر 0 به ترکمنستان باخته بود. در بازی دیشب ترکمنستان بازی را در نیمه دوم 2-1 ساخت، اما با گل فیصل شایسته بازی 3-1 به پایان رسید. بازی بعدی تیم افغانستان روز شنبه با لاوس خواهد بود. جاوید نعیمی در مورد مسابقه دیشب و دیدار بعدی با تیم لاوس با علی اسکر لالی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت نموده است.
ما در بازی که ترکمنستان واقعا خوب بازی کردیم و بسیار با تمرکز فکری خوب بازی کردیم، چون بچه ها از اول می دانستن که باید این مسابقه در ببرند. این مسابقه برای ما سرنوشت ساز بود به خاطر صعود به دور بعدی و همه ما هم آغاز کردیم با کوشش بچه ها و با دعای مردم. ما تانستیم در دقایق آخر نیمه اول بازی گل بزنیم که در نیمه دومین گل هم زدیم که روی بچه ها رو خوبتر ساخت و تیم حریف تا اندازه وارخطا شده بود و به این خاطر دو کارت سرخ دیدن که باعث شد که تیم ما گل سوم بزنه. متاسفانه یک گل دریافت کردیم که قطع تاثیر در نتیجه بازی نداره. ما انشالله که با یک مساوی که در مسابقه شنبه داریم با یک تساوی میتونیم بعد دور بعدی صعود کنیم که انشالله بعید از امکان نیست.
خب یعنی آقای لالی، در صورتی که تیم افغانستان در مسابقه با لاوس که قرار است روز شنبه برگزار شود، اگر مساوی هم بانه و اگر پیروز هم شود، به دور بعدی راه یافته بله؟
بله، ما در صورت تساوی و در صورت برد حتما در دور بعدی راه میافتیم و اگر ببازیم هم نتیجه بازی ترکمنستان و فیلیپین باز سرنوشت ساز خواهد بود. برای ازی که یعنی امکانات ازی که ما با دور دوم صعود کنیم بسیار زیاد شده با این برد ما، و ما تیم دو تیم قوی را یکش متوقف ساختیم یکش بردیم که بر ما نشان دهنده عزیز که تیم ما با آمادگی خوب، با روی خوب و با انگیزه خوب در این تورنمنت بازی میکنه.
بله، با توجه به مسابقه با ترکمنستان روی کدام بخش ها بیشتر باید کار شود در مسابقه در برابر تیم لاوس؟
تیم ها از نگاه تکتیکی متفاوت هستن، از هم بازیشان متفاوت است. بازی که ما با فیلیپین کردیم بازی متفاوت بود. از نگاه تکتیکی ما باید تغییرات در بازی ترکمنستان می آوردیم، چون سبک بازی ترکمنستان با سبک بازی فیلیپین فرق داشت. ولی با بازیکنانی که ما در اختیار داریم این امکان پذیر است بر ما. ما می توانیم مقابل هر تیم یک گزینش از بازیکنان داشته باشیم، بازیکنان طور روی میدان بچینیم که نتیجه خوب بگیریم. نشان دادیم که تیم قوی ترکمنستان که مدعی از جام خود میدانست ما او را با نتیجه 3-1 ببریم.
علی اسکر لالی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان بود که راجع به بازی های تیم ملی در مسابقات چلنج کپ آسیا معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ازبکستان میگوید به باور وی برنامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان قبل از وقت است. اسلام کریموف که برای شرکت در اجلاس سیکا یعنی کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا به چین رفته، همچنین گفته است برای تأمین صلح در افغانستان باید از راه های سیاسی پیش رفت. آقای کریموف همچنین گفته که ازبکستان بحیث همکار و دوست افغانستان باقی خواهد ماند. جاوید نعیمی باسم با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس جمهور ازبکستان میخواهد تا در جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی تغییر وارد شود. اسلام کریموف در اجلاس سیکا یعنی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا گفت تا جایی که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مطرح می شود، وضعیت در این کشور طور به پیش می رود که ظاهرا پلان خروج نیروهای بین المللی در زمان تعیین شده آن یعنی پایان سال 2014 به تغییر نیاز دارد. پیش از این رسانه های ازبکستان به روز سه‌شنبه گفته بودند که رئیس جمهور کریموف در سخنرانیش در اجلاس سیکا در شانگهای چین نظریه‌اش را در مورد وضعیت و انکشاف های افغانستان ابراز خواهد کرد. آقای کریموف در سخنرانی خود در این اجلاس گفت واضح است که همه در مورد بحران افغانستان یک نظر مشترک دارند، اینکه صلح در این کشور از راه نظامی برقرار شدن نمیتواند. وی افزود یگانه راه عقلانه امین است که جهت حل مشکلات راههای سیاسی در نظر گرفته شود. برای مذاکرات صلح یک نظر مشترک گفتگوها به میان آید و حکومت در افغانستان تشکیل شود که تمامی اقوام این کشور در آن سهیم باشند. افغانستان و ازبکستان حدود 137 کیلومتر مرز مشترک دارند که یکی از مرزهای کوچک برای افغانستان به حساب می آید. رئیس جمهور ازبکستان می گوید اساس پالیسی کشورش امین است که به حیث همسایه در امور داخلی افغانستان مداخله نکند، همکاری های دو جانبه را گسترش دهد و با حکومت افغانستان که مردمش آن را انتخاب کرده اند کمک کند. اسلام کریموف در بخش از اظهاراتش همچنان گفته است کشور ما به این باور است که اگر پیش از مذاکرات شرط ها مطرح شوند نتایج منفی خواهد بود و این کار نه تنها پروسه گفتگوها را ناکام می سازد، بلکه یک بار دیگر باعث افزایش بحران و ادامه درگیری ها می شود که نباید به این موارد اجازه داده شود.
همکارم جاوید نعیمی از اظهارات اخیر رئیس جمهور ازبکستان راجع به افغانستان گزارش می داد. رئیس جمهور ازبکستان گفته است که به باور وی برنامه خروج قوای بین المللی از افغانستان پیش از وقت می باشد. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز،